Ve sesi İran. این برنامه بسکتبال به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش. صبحتون بخیر. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید، روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و حتما توجه داشته باشید که در رفت و آمد هاتون دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید تا از شر ویروس منحوس کرونا در امان باشید. امروز تا حوالی ساعت 10 صبح با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما شنوندگان عزیز هست. امروز هم مثل هفته‌های گذشته در خدمت جناب دکتر علی توفیق، کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم. آقای توفیق سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم شما هم روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت کلیه شنوندگان عزیز برنامه، جناب علی و همکاران عزیزم. امیدوار هستم که همگی روز خوبی رو شروع کرده باشن و در ادامه هم ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشن.
در خدمتتون هستم. هفته گذشته ما در برنامه ورزش ایران بسکتبال به موضوع تحلیل و بررسی مسابقات تیم ملی بسکتبال کشورمون در پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا پرداختیم که جنابای محمد مهدی عزت‌پناه، سرمربی تیم ملی امید و عضو کمیته فنی فدراسیون بسکتبال، میهمان برنامه ما بودند و در مهمترین بخش از صحبتاشون در خصوص تیم ملی، اردوهای آماده سازی و انتخاب بازیکنان تیم ملی صحبت کردند. بریم این بخش از صحبت‌های عزت‌پناه رو بشنویم. برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان هست.
من فکر میکنم با توجه به این که امسال ما لیگ بسیار خوبی داشتیم، خصوصا در مرحله چهار تیم بازی‌های بسیار نزدیکی داشتیم و بازیکن‌های ما آماده بودن، شرایط خوبی تیم ملی ما داره. متاسفانه ما نتونستیم بازی تدارکاتی انجام بدیم قبل از این تورنمنت که این میتونه برای ما یه مقدار دردسرساز باشه، ولی من اتفاقا دیروز سر تمرین تیم ملی بودوستان ایران بودم. بچه‌ها با انگیزه، خیلی با انگیزه کار میکردن و بسیار آماده بودن. متاسفانه آقای حامد حساسی به لحاظ شرایط آسیب دیدگی و پروتکل بهداشتی که باید ورود به ایران میکرد یه مقدار مشکلات داشت. این دوره ما حامد رو نداریم و این کار رو برای ما خیلی سخت میکنه با توجه به اینکه تیم عربستان و تیم قطر این تورنمنت براشون بسیار اهمیت داره، خصوصا رقابتی که با تیم سوریه دارن و تیمای دست پا بسته نیستن، به هر صورت برای برد میان مقابل ما قرار میگیرن و امیدوارم که بچه‌ها با اون همیت تیمی که دارن و آمادگی جسمانی خوبی که دارن بتونن شرایط خوبی رو در این تورنمنت برای بسکتبال ما به وجود بیارن، چون مرحله بعدی سخت‌تر خواهد شد. در آینده خب همونطور که خودتون گفتید ما المپیک هم پیش رو داریم، امیدواریم که بتونن از این پنجره سوم با سربلندی بچه‌ها بیرون بیان.
بخشی از صحبت‌های جناب عزت‌پناه رو با هم دیگه شنیدیم. خب تیم ملی بسکتبال کشورمون در رقابت‌های پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا که بعد از کلی ماجرا و لغو شدن این مسابقات در کشور قطر به طور متمرکز در کشور اردن و شهر عمان برگزار شد، روز شنبه 22 خرداد ماه به مصاف تیم قطر رفت و موفق شد با نتیجه 84-46 از صد این تیم عبور بکنه. روز دوشنبه 24 خرداد ماه دیگر بازی تیم ملی بسکتبال کشورمون با تیم عربستان بود که در این دیدار هم ملی پوشان کشورمون با نتیجه 70-64 موفق شدن عربستان رو شکست بدن و به عنوان صدرنشین گروه ای این رقابت ها راهی مرحله نهایی رقابت های کاپ آسیا بشن. تا این لحظه حضور تیم های اندونزی، بحرین، سوریه، اردن، لبنان، قزاقستان و تیم ملی بسکتبال کشورمون در این مرحله در مرحله نهایی رقابت های کاپ آسیا قطعی شد. موضوع مورد بحث برنامه امروز ما هم اختصاص داره به تحلیل و بررسی عملکرد تیم ملی بسکتبال کشورمون در رقابت‌های پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا. شنوندگان عزیز، شما هم برای اینکه بتونید در برنامه امروز ما مشارکت داشته باشید و نظرات خودتون رو در خصوص موضوع مورد بحث برنامه امروز با ما در میون بگذارید، یا حتی اگر انتقادی، پیشنهادی و یا سوالی از کارشناس برنامه دارید، میتونید از طریق شماره تلفن‌های 220 213-87 و 220-213-88 و همچنین از طریق شماره پیامکی شبکه رادیویی ورزش 3306 با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. بله، اما بریم به سراغ جناب توفیق. آی توفیق، ما در دو بازی در پنجره سوممون در مقابل قطر بازی رو با اختلاف 38 امتیاز و با قاطعیت تمام بردیم و ولی توی بازی با عربستان تا اواخر کوارتر چهارم تقریبا خیلی نزدیک بازی کردیم با عربستان. خب مطمئنن از لحاظ فنی و مهره‌ای خیلی تیم قوی تری نسبت به عربستان هستیم. به نظر شما عملکرد تیم ملی بسکتبال کشورمون از لحاظ فنی چطور بود؟ چون خیلی برای کارشناسان و خبرنگاران، من توی خبرها که میخوندم در زمینه بسکتبال، همین سوال وجود داره که اگر ما بازی انقدر نزدیک قراره با عربستان داشته باشیم، پس در المپیک و بعد از اون در مرحله نهایی رقابت‌های کاپ آسیا چه خواهیم کرد؟
خواهش می‌کنم. البته همونطوری که علاقه‌مندان به بسکتبال پیگیری میکنن وضعیت تیم ملی بسکتبال رو در انتخابی کاپ آسیا، وضعیت تیم بسکتبال کشورمون به مراتب از تمام تیم‌هایی که در این دوره شرکت کردن یک سر و گردن بالاتر و بهتر استش. این بدون شک همه کارشناسا از آن دارن. ولی در تقابل با عربستان، من از بازی دوم که به حال یه مقداری هم نقدهای زیادی از طرف کارشناسان محترم این حوزه در خصوص این بازی در جرائد و در خبرگزاری ها انتشار پیدا کرد بگم، اینه که عربستان براش مهم بود پیروزی در این بازی، برای اینکه بتونه جز دو تیمی باشه که از گروه های ششگانه به حساب انتخابی کاپ آسیا صعود بکنه به به بازی‌های کاپ آسیا. این بله. بودش که به هر حال چیزیو برای از دست دادن نداشت و اومد که به عنوان تیم دوم بیاد بالا. خب به هر حال به نسبت پنجره قبلی هم که ما به مصاف این تیم رفتیم و تقریبا با همین اختلاف هم این تیم رو شکست دادیم، تیم قابل تعمق‌تری بودش، پرتاب‌های بهتری می‌زد، در دفاع برنامه بهتری داشتش و همونطور که گفتم انگیزه مضاعفی داشت نسبت به تیم بسکتبال کشورمون که بتونه جز دو تیمی باشه که مستقیما صعود می‌کنه. من فقط یه توضیح بدم که شش گروه چهار تیمی، یعنی 24 تیم در این دوره از مسابقات برای انتخاب شدن به کاپ آسیا شرکت کردند. دو تیم از تیم‌های اول و دوم از این شش گروه، یعنی 12 تیم، مستقیماً میرن به کاپ آسیا.
بله.
تیم‌های سوم، یعنی 6 تیم باقی مانده، در دو گروه 3 تیمی با هم دیگه به رقابت می‌پردازن در یک تورنمنت و نهایتاً 4 تیم اضافه میشن به این 12 تیم و 16 تیم کاپ آسیا رو مشخص می‌کنن. من فکر میکنم بیشتر جنبه روانی داشته، وگرنه هیچ چیزی از ارزش‌های قهرمانان کشورمون کم نمیشه. به هر حال تعداد خطاها و سبک بازیی که عربستان به نسبت بازی گذشته مقابل ایران انجام دادش تأکیدی بر این بودش که میخواستن به هر نحوی شده تیم ایران رو متوقف بکنن.
بله.
به هر حال پرتوبای ما هم آنچنان موفق نبود به نسبت عربستان، ولی نهایتاً با تجربه‌ای که بازیکن‌های ما داشتن تونستن که این بازی رو در انتها به نفع خودشون به پایان برسونن.
آقای توفیق، بهترین عملکرد در بین بازیکنان ما به نظر شما کدوم بازیکن داشت در مجموع این دو بازی؟
من فکر می‌کنم که باید نمره قبولی رو به جوان‌ها بدیم.
بله.
من علارغم این که آقای نوید رضایی‌فر دقایق کمی رو در بازی اول به میدون رفت که ما انتظار داشتیم که با توجه به اختلاف امتیازی که در بازی مقابل قطر هستش زمان بیشتری به جوانهای تیم، بازیکنانی که تجربه کمتری دارن، اختصاص داده بشه توسط کادر فنی، ولی در بازی دوم مقابل عربستان در لحظات بسیار حساس هنرنمایی آقای نوید رضایی‌فر تونستش که بازی رو به سمت ایران، کفه بازی رو به نفع ایران سنگین بکنه. و من فکر میکنم که جوانهای ما مثل آقای نوید رضایی‌فر، مثل آقای اسمشون رو یادم میاد، این بازیکنها به قول معروف نمره قبولی گرفتن و به قول در آینده روشنی پیش رویشون هست که ما بتونیم که امیدوار باشیم به آینده بسکتبالمون.
تشکر میکنم از شما. مجددا خدمتتون عرض بکنم که موضوع مورد بحث برنامه امروز ما اختصاص داره به تحلیل و بررسی عملکرد تیم ملی بسکتبال کشورمون در رقابت‌های پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا. شما عزیزان هم اگر نظری در این خصوص دارید میتونید از طریق شماره تلفن‌های شبکه رادیوی ورزش 220-213-87 و 220-213-88 و همچنین شماره پیامکی ما یعنی 3306 با ما ارتباط برقرار کنید. بله، اما در این بخش از برنامه اولین ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر رامین طباطبایی، رئیس فدراسیون بسکتبال. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب طباطبایی، صبحتون بخیر. تشکر میکنم که در گفتگوی امروز ما حضور پیدا کردید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب قرابود و همه شنوندگان عزیز برنامه خوبتون و جناب دکتر توفیق که کارشناس محترم برنامه هستن، در خدمتتون هستم.
آقای توفیق در خدمتتون هستم.
آقای دکتر طباطبایی، منم عرض سلام دارم خدمتتون، همچنین تبریک به خاطر صعود قهرمانان عزیزمون به مسابقات کاپ آسیا.
متشکرم. منم مجددا سلام عرض می‌کنم خدمتتون. منم تبریک میگم. این پیروزی ها متعلق به جامعه بسکتبال هستش و فدراسیون بسکتبال فقط یک مجری هستش برای سازماندهی تیم‌های ملی و انشالله بتونیم بهتر از این سازماندهی بکنیم که در رقابت‌های دیگری بتونیم بهتر نتیجه بگیریم.
آقای دکتر، تا اونجایی که حافظه من یاری میکنه از تقریبا دو سال گذشته، چون به هر حال سال گذشته المپیک برگزار نشدش، برنامه ریزی خوبی شده بود برای مسابقات تدارکاتی و اردوهای تدارکاتی و مصادف شد با شیوع ویروس کرونا. نهایتا خبرهای زد و نقیض زیادی مطرح شدش و در آخرین صحبتی که حضرت عالی داشتید در مورد اردوهای تدارکاتی اعلام کردید که برنامه خوبی پیشبینی شده. ما میخواستیم از زبان خودتون در این خصوص بشنویم که آخرین برنامه تصویب شده برای حضور قهرمانانمون در المپیک چی هستش؟
خیلی ممنونم آقای دکتر توفیق، خودتون مختصر هستین. خب از سال گذشته یک شوکی به جامعه ورزش وارد شد به خاطر شیوع ویروس کرونا و تمامی برنامه‌ها و تقویم فدراسیون جهانی و آسیایی به هم خورد، از جمله خب فدراسیون‌های ملی، از جمله فدراسیون بسکتبال. ولی با توجه به اینکه به تدریج این شرایط به شرایط نرمالی برگشت، خب ما هم سعی کردیم که بتونیم از این شوک خارج بشیم و بر حسب تقویم فدراسیون جهانی و شرایطی که در آینده داریم در برگزار در و اول اعزام بچه‌ها به المپیک توکیو بتونیم برنامه‌ریزی مدربانی داشته باشیم. خب ما سعی کردیم از ابتدای سال رایزنیامون رو که از سال گذشته شروع کرده بودیم ادامه بدیم و خوشبختانه به دو تا تورنمنت رسیدیم که یکی تورنمنت ژاپن هستش که جمعه بچه‌ها اعزام میشن که یک 8 روز اونجا هستن و بعدم یک تورنمنتی هستش در اسپانیا که تیم ملی اسپانیا با ما دو تا دیدار در مادرید و والنسیا خواهد داشت. چون در سال گذشته خاطرتون باشه ما همچین اردوی رو با تیم اسپانیا میخواستیم بذاریم که خب با توجه به تحقیق افتادن المپیکی کار انجام نشد، ولی چون ارتباط خیلی خوبی بین ما و رئیس فدراسیون بسکتبال اسپانیا خوشبختانه برقرار شده، خب تونستیم با تیم اول دنیا که خودتون میدونید برای یه همچین رویدادهای بسیار سخت تیم اول دنیا رو بیاری و مسابقه تدارکاتی باشی داشته باشی، ولی خوشبختانه این کار صورت گرفت که ما این دوتا رویداد رو به نظر من رویداد خیلی خوبی هم هست که میتونه برای ما این دوتا تورنمنت مؤثر واقع بشه برای آمادگی بیشتر بچه‌ها. در این حال خب پنجره سوم خاطرتون هستش باز به تعویق افتاد، قرار بود اسفند برگزار بشه که به هفته گذشته موکول شده بود که این رو هم ما تو تقویم گنجوندیم به عنوان یک بازی تدارکاتی برای تیم ملی که خوشبختانه خب بچه‌ها هم نتیجه خوبی گرفتن که انشالله بتونیم با این سه تا تورنمنتی که وجود داره بتونیم یک تیم آماده‌ای رو به المپیک بفرستیم. هرچند که خودتون مصاحبت دارید اکثر تیم‌های جلهان 24 تیم که هنوز اینا تورنمنت‌هاشون در قالب 4 گروه باقی مونده که بتونن 4 تیم دیگه ای رو که برای المپیک و سهمیه بگیرن هنوز به قوت خودش باقی که در تیم ما برگزار میشه، داشتن یک تورنمنتی با این تیم‌های قوی خیلی سخت بود به خاطر اینکه اینا داشتن تیم‌هاشون رو آماده می‌کردن و اکثر تیم‌های که دارای پتانسیل بالایی هستن در اردوهای خاص خودشون بودن. خب در یک حباب بخواید شما اردو برگزار کنید، در حباب بخواید در تورنمنت‌ها شرکت بکنید بسیار سخته و اکثر کشورها بیشتر امتناع می‌کردن از اینکه بخوان یک اردو رو داشته باشن، ولی خوشبختانه ما تونستیم این دو تا تورنمنت رو ژاپن و اسپانیا رو تا الان کانفرم بکنیم و تایید بکنیم که انشالله بچه‌ها اعزام بشن.
آقای دکتر طباطبایی، در ویکتوریای کانادا مسابقات انتخابی برای باقی مانده اون 4 تیم، یعنی یکی از اون 4 تیمی که اضافه میشه برگزار میشه، یونان، چین، کانادا، اورگوئه، جمهوری چک و ترکیه، شما شانس کدوم رو بیشتر میبینید برای همگروه شدن با تیم ایران، فرانسه و امریکا؟
خیلی سخته واقعا چون همه تیم‌های قوی هستن، ولی خب به نظر من شانس شاید خود کانادا که میزبان هست و یونان بیشتر از بقیه باشه، هرچند که ترکیه هم تیم خیلی خوبی داره. تو در جام جهانی دیدین که تا ثانیه های آخر بازی با آمریکا مساوی کرد و در ثانیه آخر باخت. به این خاطر این سه تا تیم به نظر من شانس بیشتری دارن، هرچند که با این شرایط کرونایی که وجود داره تو این یک سال ما نمیدونیم چه آمادگی تیم ها به چه شکله، آیا تیم ها NBA پلیرهاشون بازی میکنن نمیکنن، اینا یه شرایطیه که در اون تورنمنت رقم میخوره که ببینیم چه تیمی همگروه ما خواهد شد، ولی بسیار سخت پیش
می‌نیش. آقای دکتر در مورد دورگه های تیم، بازیکنانی که اضافه شدن و در این دوره ما 3 بازیکن رو به همراه تیم اعزام کردیم، صحبت هایی شده از طرف کارشناسان در مورد اینکه کیفیت این بازیکن ها شاید در حد قابل قبول نباشه، شما نظرتون چی هستش به عنوان متولی بسکتبال و به هر حال کسی که داره سازماندهی میکنه سیستم بسکتبالمون رو؟
جدوی توفیق، ببینید خب سیاست فدراسیون بسکتبال این هستش که ما بتونیم از بهترین ها در تیم ملی استفاده بکنیم و یکی هم نظر کادر فنی تیم ملی هستش که اگر یک بازیکنی رو که در خارج داره بازی میکنه بدونه که از نظر فنی میتونه به در تیم ملی بخوره، به تیم ملی دعوت بکنه، اونجا ارزایی بشه و در نهایت اگر که بازی کنه در مطرحی باشه و اون دارای اون پتانسیل هایی که با نظر کادر فنی از تامین بشه خب انتخاب بشه، ولی الان خودتون مستعذری ما آرون گرامی پور اصلا بازیکن ایرانی محسوب میشه، نرمال هست، بازیکن نچرالایز نیست، فقط آقای مایک رستم پور هستش که ایشون نچرالایز هستش. آرون گرامی پور ایران به دنیا اومده، حالا در منچستر و اینا بازی میکنه و اونجا زندگی میکنه. به این خاطر هستش که ما سعی خواهیم کرد خب ببینید در تمامی رشته هم همینه. ببین فوتبال ما چند تا بازیکن دورگه داشتیم، همین دیروز یکی از بازیکنای دورگه که حضور داشتش ایشون شاید 10 دقیقه بازی نکرده در بازی در حقیقت روز گذشته تیم ملی فوتبال. اینکه خب سیاست فدراسیون این هستش که ما بتونیم از تمامی پتانسیل رو استفاده بکنیم، بالاخره اونها هم دوست دارن به تیم ملیشون کمک بکنن. تو آن چیزی که مهم هستش بدونیم که کادر فنی درست انتخاب بکنه و در این حال بتونه تیم ملی ما رو کمک بکنه، نظر فنی بتونه به هر حال اون انتظارات کادر فنی رو برطرف بکنه، اون موقع خب میتونه به ترکیب تیم اضافه بشه. هرچند که خودتون قوانین رو میدونید ما بیشتر از یک بازیکن نمیتونیم استفاده بکنیم در ترکیب تیم ملی از دورگه ها، که الان آقای مایکل استنپور هستش، حتی ایشون هم الان 3 ساله که ایران هست و در نهایت الان هم آقای جلالپور اضافه شده، داره بعد تست میشه که ببینم که حالا کادر فنی توی این موضوع باید پاسخگو باشن که چقدر ایشون از نظر فنی میتونه به ما کمک بکنه و در ترکیب تیم میتونه قرار بگیره یا خیر. ولی این سیاستی که حالا ما تو گروه های پزشکی و مهندسی خودتون تشریف دارین هستش، در حال استفاده از همه پتانسیل ها در تمامی گروه های اقتصادی، گروه های سیاسی، اینا همه هست، ما بتونیم از نخ نظرات استفاده بکنیم. در بخش ورزش هم همینه دیگه، اگه یک بازیکنی هستش واقعا دوست داره برای تیم ملی کشورش بازی بکنه و اصلا بازیکنی که در ایران به دنیا اومده، حالا بعد شرایطی وجود داشته در نوجوانی جوانی به کادر از کشور رفته و بازیکن مصدری هست، چه عیبی داره که ما ازش استفاده بکنیم؟ این در واقع سیاست فدراسیون است. ولی در نهایت نظر فنی اون چیزی که حالا دوستانم ممکنه انتقادی داشته باشن، این رو دیگه خب کادر فنی باید تشخیص بده که میتونه در اون پستی که مورد نیازش هست این بازیکن موثر واقع بشه یا خیر.
آقای دکتر این جریمه داستانش چیه؟ این یه تو خبرها اومده بود که مثل این که فدراسیون جهانی، حالا دفتر آسیاییش، بابت حباب قطر یه جریمه ای رو اختصاص داده. اینو میتونیم از زبان شما بشنویم؟
این مسئله دیگه کهنه است آقای دکتر صوفی. میدونید چه در حال این نامه اومد از اونجا که با توجه به اینکه خب اون عکسی که چاپ شده بود و اینها، خب از ایران خیلی بعضیا که به قول معروف خیلی دنبال حاشیه هستن و خیلی دوست دارن که نسبت به این مسئله خب بیکار هم هستن به نظر من، بیشتر که یه اتفاقی بیفته، نه این نامه نوشته بودن که مثلا رعایت بکنید و در نهایت این عکسایی که به این شکل هستش به در فضاهای مجازی توضیح نشه، که در حال خب یک حبابی که ما در نظر میگیریم، هرچند که اون عکس در داخل حباب بود جلوی درب هتل بود، ولی من رعایت این مسئله بشه که از این به بعد همچین اتفاقی نیفته و ما هم جواب دادیم که این یک اتفاق خاص بوده، چون اولین بار هم بود یه همچین حبابی رو ما تجربه میکردیم و اینها، این رو هم در قالب یک نامه و یک تذکر به ما اعلام کردن.
این اردن هم حباب داشته دیگه آقای دکتر انشالله؟
حالا میگن یکم خیلی کم رنگ تر بوده، چون اول خیلی میترسیدن در قطر، چون من خودم عضو کمیسیون پزشکی فیبا هستم، آنچنان که دیگه اینها سختگیری میکنن، چون خیلی سخت پیشگیری از حالا اون شیوه ویروس کرونا به خاطر اون نوع انتقالش از فردی به فرد دیگه. خب داشتن مثلا یک هتلی که بتونه کاملا حباب رو رعایت بکنه بسیار بسیار سخته، ولی خب تا جایی که میشه باید این کار انجام بشه. ولی اردن مثلا اینکه خیلی کمتر بوده اون شرایط سختگیری و اینها.
آقای دکتر، سوای همه این صحبت‌هایی که داشتیم و نه به عنوان ریاست فدراسیون، به عنوان یه فردی که بسکتبالیست بوده، قهرمان ملی بوده، سالها مدیریت کرده تیم‌های مختلف باشگاهی رو، شما رضایت داشتید از تیم ملی، از عمل کرده تیم ملی، از نحوه بازی بازیکنانتون؟
اگه توفیق در بازی اول که با قطر بود، حالا اگه ما همه پنجره رو در نظر بگیریم، خب ما یه مقدار تیم اون نوسان داره، این نوسان هم شاید حاصله حالا اون شرایطی بود که ما لیگمون مینسه پارسال تموم شد، پیرسال تموم شد و در نهایت آمادگی بچه‌ها یه مقدار زیر سوال رفت، و در مجموع اینه که ما یه مقداری بچه رو نوسان تیم ملی رو بگیریم، که این در حال جزء وظایف کادر فنی هست.
آقای دکتر ببخشید من صحبتتون رو، به خاطر اینکه ما دو آوردگاه مهم داریم، یک المپیک و بعدم کاپ آسیا، یعنی تیم هایی که به کاپ آسیا میان ممکنه که با این ترکیب هایی که در مسابقات انتخابی در پنجره ها بودن حضور پیدا نکنن، تغییر داشته باشم و به مراتب قوی تر بیام. من به خاطر این پرسیدم این سوال از خدمتتون.
ببینید در حال خب ما روند تیم ملی که از گذشته نگاه بکنیم نوسانات متاسفانه داشتیم، ولی ما سعی کردیم که بتونیم ترکیب تیم ملی هم ترکیب کادرش هم ترکیب حالا بازیکن‌ها به شکلی باشه که بتونیم در حال نتایج قابل قبول رو بگیم در سطح در حقیقت بسکتبال کشور. ولی همونجور مستحضرین ببینید ما زیر ساختمون، من همیشه این رو در مصاحبه هم گفتم، با سطح قهرمانیمون اصلا متوازن نیست. یعنی ما سطح قهرمانیمون باید با این شرایطی که ما داریم اقلا ما باید 10 تا سالن در سراسر کشور داشته باشیم که دارای استانداردهای قرارگیری مثلا 10,000 نفر جمعیت رو داشته باشه که ما بتونیم مسابقات بین‌المللی توش برگزار کنیم. ما هنوز یک سالن بیشتر در تهران با 2,000 تا 3,000 صندلی بیشتر نداریم برای در حقیقت برگزاری مسابقاتمون. و در این حال خب این سالن که سالن مسابقه است، هم سالن تمرین ما هست، هم سالن اردوهامون هست و تمامی در حقیقت فعالیت های فدراسیون در بخش بانوان، آقایان، 3 نفر 5 نفر در این سالن برگزار میشه. این خب یک نقطه ضعف است که تحت تاثیر قرار میده بسکتبال ما رو در آینده. یعنی ما اگه بخوایم به این شکل پیش بریم، خب نداشتن توازن بین زیر ساخت و سطح قهرمانی ما خود به خود اثرش رو خواهد گذاشت و مشکل خواهیم پیدا خواهیم کرد. به این خاطر من در حال جلساتی که داشتم با هم با کمیته ملی المپیک، هم با وزارت ورزش و جامعه مسئله رو چندین بار تکرار کردم که ما باید یک فکری به خاطر بسکتبال بکنیم و بتونیم در حداقل 10 سالن اختصاصی در سراسر کشور از جمله در تهران داشته باشیم برای اینکه بتونیم فعالیت هامون رو مدون طبق برنامه انجام بدیم و دچار مشکل نشیم. همین الان آیدوی توفیق ما تیم ملی بزرگسالان در اردو، تیم ملی جوانان در اردو، تیم ملی نوجوانان در اردو، الان ما هم تیم ملی امید رو هم اردوشو تشکیل بدیم. ما اینا رو جا نداریم اصلا بذاریم. برای این خاطر ما تیم ملی نوجوانان رو که شهریور ما میزبان هستیم و الان اصفهان داره تمرین میکنه، ما سعی کردیم از همه پتانسیل استفاده بکنیم، ولی خب این یه مقدار تحت تاثیر قرار میده بسکتبال کشور رو که این برنامه‌ریزی خب عهده وزارت ورزش هست که بتونیم ما یک شرایطی رو ایجاد بکنیم، هرچند که اینا تا جایی که تونستن ما کمک کردن، ولی بتونیم شرایط زیرساختی بسکتبال رو تغییر بدیم که اردوهای بهتری داشته باشیم، اردوهای مشترکی داشته باشیم با تیم‌های مطرح دنیا. اینها مسائلیه که دست و پای ما رو بسته.
ان شاءالله که به حال با مدیریت حضرت عالی این محقق میشه. من تشکر میکنم آقای دکتر که در برنامه حضور داشتید. من فرمان رو به آقای قرقوزرو میسپارم، مثل اینکه ایشون هم از شما سوالاتی داشتن.
تشکر میکنم از شما جناب آقای طباطبایی بابت حضور و پاسخگوییتون در برنامه ما. آقای دکتر، همونطور که میدونید روز جمعه ما یک رویداد مهم سیاسی، انتخابات مهم ریاست جمهوری رو در پیش داشتیم. خواستم از شما پیامتون رو برای خانواده بسکتبال جهت مشارکت حداکثری در انتخابات رو جویا بشم. در خدمتتون هستم.
همیشه جامعه بسکتبال جامعه فعال بوده، ان شاءالله در با شرکت در انتخابات بتونن سرنوشت خودشون رو رقم بزنن، فعالانه شرکت بکنم و به فرد اصلی که برنامه‌ریزی بهتری برای بخصوص ورزش کشور داره بتونم انتخاب بکنم که انشالله در آینده شاهد شرایط بهتری در ورزش کشور باشیم. و همینجور از هموطنان عزیزم میخوام که در انتخابات شرکت بکنم، انشالله فرد اصلی رو انتخاب بکنم.
تشکر میکنم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. بله، باید خدمتتون عرض بکنم که با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز، شما هم اگر سوالی از کارشناس برنامه دارید میتونید از طریق شماره تلفن های 220-213-87 و 220-213-88 با ما تماس بگیرید، نظراتتون و سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. با بله، اما در این بخش از برنامه سری بزنیم به خبرهای داخلی بسکتبال. پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان در پی صعود مقتدرانه تیم ملی بسکتبالمون به رقابت‌های کاپ آسیا. دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با صدور پیامی پیروزی تیم ملی بسکتبال کشورمون رو مقابل تیم‌های عربستان سعودی و قطر و صعود غرورآفرین ملی پوشان رو به رقابت‌های کاپ آسیا تبریک گفت. ما این روزها بحث بازار نقل و انتقالات تیم‌های بسکتبال کشورمون داغ در هرها اومده که فوروارد